تصور کنید یه هواپیمای بوئینگ 747 کاملا جدید می‌خرید. باهاش از نیویورک پرواز می‌کنید به لندن و به محض اینکه مسافرها تو فرودگاه هیترو پیاده شدن، هواپیما رو مستقیم هل میدین تو اقیانوس تا غرق بشه.
واقعا دیوانواره.
آره خب دیوانواره به نظر میرسه، مگه نه؟ کی حاضره همچین هزینه نجومی و غیر منطقی رو فقط برای یه بار استفاده بده؟
راستش هیچ کس تو دنیای هوانوردی.
دقیقاً. ولی برای دهه ها این دقیقاً همون روشی بود که ما انسان ها برای سفر به فضا استفاده می کردیم. ما شاهکارهای مهندسی می ساختیم و بعد خب اونا رو دور می داختیم.
آره، یه جور هدر دادن مطلق منابع بود.
درسته. و امروز تو این بررسی عمیق روی مجموعه از یادداشت‌ها و گزارش‌های نشریه تکین نایت قراره ببینیم که چطور این دوران به پایان رسیده. امروز چهارشنبه 15 ژوئیه 2026
و خبرهای امروز واقعا قراره ذهن‌ها رو درگیر کنه.
100%. داستان‌های امروز ما که شامل اخبار داغ فناوری، تغییرات قوانین، هوافضا و گیمینگ میشه، تو ظاهر خیلی متفاوتن، ولی خب همه اونا یه خط اتصال نامرئی دارن. ما داریم به یه نقطه عطف تاریخی میرسیم، جایی که انحصارها میشکنن، قوانین فیزیک ما رو به چالش میکشن و چیزایی که تا دیروز علمی تخیلی بودن دارن تبدیل به واقعیت روزمره شما میشن. بسیار خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم.
عالیه. و ببینید، هدف ما تو بحث امروز فقط این نیست که بگیم چه چیزی رخ داده. ما میخوایم لایه‌های روی این اخبار رو کنار بزنیم تا بفهمیم چرا این اتفاقات دارن میفتن.
درسته. و چرا برای شنوندهای ما مهمن؟
دقیقاً. میخوایم ببینیم این تغییرات چطور قراره روی زندگی روزمره شما، کیف پولتون و حتی آینده شغلیتون تاثیر بذارن.
خب پس بیا مستقیم بریم سراغ اتفاقی که همین چند روز دیگه، یعنی 22 ژوئیه، قرار معادلات اقتصاد دیجیتال رو زیر و رو کنه.
روز آزادسازی.
آره، میشه بهش گفت روز آزادسازی. بعد از 15 سال سلطه مطلق و 4 سال دعوای حقوقی خیلی فرسایشی، گوگل و شرکت اپیک گیمز بالاخره به توافق رسیدن.
یه توافق تاریخی.
دقیقاً. ماجرا اینه که یه برنامه‌ای به اسم پلی کاتالوگ اکسس معرفی شده. یعنی چی؟ یعنی فروشگاه‌های شخص ثالث حالا میتونن با پرداخت فقط 5000 دلار تو سال به کل کاتالوگ عظیم اپلیکیشن‌های پلی استور گوگل دسترسی داشته باشن.
فقط 5000 دلار برای شرکت‌های بزرگ این پول خورده است.
واقعا همینه. و مهمتر از اون کمیسیون 30% معروف و سنگین گوگل برای پرداختهای در اون برنامه کاملا لغو شده.
که این خودش یه زلزله تو دنیای توسعه دهنده هاست.
آره. حالا رقبایی مثل اپیک با 12% کمیسیون یا قولهایی مثل سامسونگ و آمازون دارن با تمام قوا وارد این بازی میشن.
خب چیزی که اینجا فوق‌العاده جذابه اینه که باید به ریشه های این دیوارکشی نگاه کنیم تا بفهمیم چه اتفاقی افتاده.
آره، اکوسیستم اندروید همیشه یه جورایی بسته بود.
درسته. تا امروز این اکوسیستم مثل یه پاساژ بزرگ و محصور بود که فقط یه در ورودی داشت. هر مغازه‌داری که میخواست محصولش رو به دست شما برسونه مجبور بود از این دروازه رد بشه
و 30% از کل درآمدش رو به عنوان عوارض بده به صاحب پاساژ.
دقیقاً. ولی اتفاقی که الان افتاده نتیجه یه دومینویی قانونگذاریه که از اروپا شروع شد. قانون بازارهای دیجیتال یا همون DMA اپل رو مجبور به تسلیم کرد و حالا نوبت آمریکاست.
پس این فقط یه دعوای شرکتی نیست.
به هیچ وجه. اپیک گیمز موفق شد ثابت کنه که این عوارض 30% هزینه واقعی خدمات نیست، بلکه خب یه جور جریمه است که به خاطر نبود رقابت به همه تحمیل میشه.
و تیم سووینی مدیر عامل اپیک هم گفت که این انحصار دیگه ناپایدار شده بود، درسته؟
آره، اون گفت این مدل انحصاری از نظر اقتصادی اصلاً قابل دوام نبود. ببینید، وقتی کمیسیون تو فروشگاه اپل از 30% میرسه به 12%، این 18% اختلاف که غیب نمیشه.
برمیگرده تو جیب توسعه دهنده یا ما؟
هر دو، این حاشیه سود به سیستم برمیگرده. یعنی توسعه دهنده ها میتونن این پول رو خرج بهتر کردن بازی ها کنن یا اینکه مستقیماً قیمت اشتراک و خریدهای درون برنامه‌ای رو برای شما که دارین از اپلیکیشن استفاده میکنین پایین بیارن. قیمت‌های پایین‌تر و انتخاب‌های بیشتر.
خب من متوجه مزیت مالی این قضیه میشم. برای شرکتی به عظمت آمازون پرداخت 5000 دلار در سال شوخیه، ولی راستش به عنوان یک کاربر عادی من شخصا بدم نمیاد اون عوارض 30% رو به گوگل بدم، اگه به این معنی باشه که گوشیم پر از ویروس و بدافزار نمیشه.
آره، بحث امنیت همیشه مطرحه.
یعنی ما همیشه به این دروازه واحد اعتماد داشتیم، چون میدونستیم یه نفر داره چمدونها رو دم در میگرده. آیا این باز شدن درها فقط یه کابوس امنیتی نیست که تو بسته‌بندی میدونی آزادی مصرف کننده داره به ما فروخته میشه؟
راستش این یه دغدغه کاملا معتبره و دقیقاً همون نقطه‌ایه که مکانیزم اعتماد تو دنیای دیجیتال داره تغییر شیفت میده.
یعنی چی؟
ببین، وقتی شما از پلی استور استفاده می‌کردی، سیستمی به اسم گوگل پلی پروتکت مثل یه نگهبان نامرئی اون پشت بود و کودهای مخرب رو اسکن می‌کرد.
درسته، خیالمون راحت بود.
آره، مدل تجاری گوگل روی حفظ امنیت این دیوار استوار بود. اما حالا وقتی شما یه فروشگاه شخص ثالث نصب می‌کنی، مثلا یه فروشگاه مستقل که فقط بازی‌های متن باز داره، اون چتر امنیتی گوگل دیگه اونجا نیست.
اوه، پس نگهبانی تو کار نیست.
دقیقاً. اتفاقی که میفته اینه که مسئولیت اعتماد از دوش یه ابرشرکت برداشته میشه و صاف میاد روی شونه شما. شما باید تصمیم بگیری که آیا به سیستم امنیتی فلان فروشگاه جدید اعتماد داری یا نه.
پس این هزینه واقعی آزادی تو دنیای نرم افزاره.
آره، انتخاب بیشتر، قیمت کمتر، ولی نیاز به سواد امنیتی خیلی بالاتر از سمت خود کاربر.
این تضاد خیلی جالبیه، چون تو دنیای نرم افزار ما داریم به سمت دموکراتیزه شدن و کاهش هزینه ها میریم، ولی خب وقتی تو منابع امروزمون رفتم سراغ بخش سخت افزار، دیدم اونجا دقیقاً عکس این جریان داره رخ میده.
آها، سخت افزار داره به یه مسیر کاملا متفاوت میره.
آره، فناوری‌های برتر دارن به کالاهای فوق‌العاده گرون و پرمصرف تبدیل میشن. مثلا نینتندو، اونا دارن روی ساخت نسخه اولد سویچ 2 برای سال 2028 کار میکنن.
با چه قیمتی؟
با قیمت احتمالی 549 تا 599 دلار. این در حالیه که نسخه LCD تو سال 2027 قرار 449 دلار باشه.
خب این افزایش قیمت تو کنسولا طبیعیه، ولی
این هیچی نیست. اینجا جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. انویدیا داره یه هیولا میسازه.
آها، به نظر میرسه داری درباره کارت گرافیک جدیدشون صحبت میکنی، RTX 5090 Ti.
بله، یا همون تایتان بلک وول. اطلاعات فاش شده نشون میده که این قطعه 24576 هسته کودا داره با 32 گیتابایت حافظه.
واو، اعداد عجیبیه.
ولی چیزی که منو شوکه کرد این اعداد نبود، مصرف برقش بود. بالای 800 وات.
800 وات فقط برای یه کارت گرافیک؟
آره، ما داریم درباره قطعه ی حرف میزنیم که اندازه یه مایکروویو یا یه یخچال کوچیک برق میبلایه. طبق منابع، اگه شما یه گیمر حرفه‌ای باشی، سالی حدود 360 دلار فقط باید پول برق این قطعه رو بدی.
و قیمت خود کارت چقدره؟
چیزی بین 3499 تا نزدیک 5000 دلار. سوال من اینه، ما مگه تو دورانی نبودیم که تکنولوژی هر سال ارزونتر و کم مصرفتر می شد؟ چطور به اینجا رسیدیم که برای پردازش باید یه نیروگاه کوچیک تو اتاقمون بسازیم؟ این 24000 تا هسته اصلا دارن چیکار میکنن؟
خب اگر این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، برای درک این هیولای 800 واتی باید بریم سراغ قوانین ترمودینامیک و فیزیک سیلیکون.
اوه، پس پای فیزیک وسطه.
دقیقاً. هسته های کودا تو واقعیت پردازنده های خیلی کوچیکی هستن که به جای انجام یک کار سنگین میان هزاران کار کوچیک رو به صورت همزمان انجام میدن.
مثل رندر کردن سایه ها توی بازی.
آره، یا مثلا آموزش دادن یه مدل هوش مصنوعی تو خونه. و وقتی شما بیش از 24 هزار تا از این پردازنده ها رو روی یه قطعه سیلیکونی به اندازه یه زیرلیوانی فشرده می‌کنی و میلیاردها بار در ثانیه جریان برق رو ازشون عبور میدی، خب با یه پدیده فیزیکی به اسم مقاومت الکتریکی روبرو میشیم. و این مقاومت انرژی رو مستقیما به حرارت تبدیل میکنه.
پس انویدیا الان خورده به دیوار قوانین فیزیک.
دقیقاً. اونا برای اینکه قدرت پردازش رو بالاتر از نسل قبل ببرن، دیگه نمیتونن فقط ترانزیستورها رو کوچیک‌تر کنن. اونا مجبورن برق بیشتری تزریق کنن تا سیستم جواب بده.
یعنی ما داریم هزینه جنگ انویدیا با قوانین فیزیک رو میدیم.
درسته. اگه بخوایم یه تشبیه داشته باشیم، جریان پیشرفت پردازنده ها الان شبیه به ساختن اتوبانه. رقبای مثل AMD و اینتل دارن روی ساختن سیستم های حمل و نقل عمومی و بهینه تر کار میکنن تا داده ها رو ارزون تر جابجا کنن.
و انویدیا؟
انویدیا داره یه اتوبان 10 بانده اختصاصی فقط برای ماشین های بوگاتی میسازه.
واو.
آره، سرعتش خیره کننده است، ولی سوختی که این ماشینا مصرف میکنن برای اقتصاد یه شهر معمولی اصلا منطقی و پایدار نیست.
واقعا تشبیه دقیقی بود.
و راستش دکتر سارا گرین که استاد MIT هستن تو یادداشتا به زیبایی به این تضاد و بحث پایداری محیط زیست اشاره میکنن.
چی میگن؟
نقل قولشون اینه: ما نمیتونیم چالش پایداری رو فقط با افزایش بهره‌وری حل کنیم. توی نقطه‌ای باید بپرسیم آیا ما واقعا به پردازنده‌های گرافیکی 800 واتی برای سرگرمی نیاز داریم؟
این واقعا یه سوال اساسیه.
آره، محصولات پریمیوم دارن از دسترس عموم خارج میشن و انویدیا داره سقف‌ها رو برای اقلیت خیلی ثروتمند و متخصصین هوش مصنوعی میشکنه.
این خیلی نکته روشنگری بود. بنابراین در حالی که صنعت گیمینگ و هوش مصنوعی با بحران مصرف انرژی و هزینه‌های سرسام‌آور دست و پنجه نرم می‌کنن، توی بخش دیگه‌ای از دنیای تکنولوژی مهندس‌ها دارن کار کاملا متفاوتی می‌کنن.
داری درباره هوافضا حرف می‌زنی، درسته؟
آره. اونا دارن فناوریمو کوچیک‌تر، ارزان‌تر و بهینه‌تر می‌کنن. منظورم استارلینک و اسپیس اکسه. خبر اومده که استارلینک دیش نسل پنجم یا همون V5 خودش رو معرفی کرده.
اوها، که خیلی هم تغییرات جالبی داشته.
دقیقاً. این دیش 20% سبکتر شده و مصرف برقش با یه افت شدید 30-40% کم شده و رسیده به 50-70 وات.
یعنی به جای 800 وات انویدیا فقط 50 وات؟
آره. و نکته‌ای که منو به فکر فرو برد این بود که سرعت این نسل هیچ تغییری نکرده. همون 375 مگابیت بر ثانیه مونده. به نظر میرسه اونا اصلا دنبال رقابت سر سرعت نیستن.
این یه نمونه بی نظیر از بلوغ یه تکنولوژیه. ببین، استارلینک متوجه یه اصل مهم شده. پایداری و مقیاس پذیری خیلی مهمتر از شکستن رکوردهای سرعته.
درسته. 300 مگابیت واقعا برای کاربر خانگی کافیه.
آره بابا، برای 99% مردم کره زمین بیش از حد نیازه. چالش اصلی استارلینک این نیست که شما یه فیلمو تو 2 ثانیه دانلود کنی. چالش اونا اینه که یه آدم توی روستای دور افتاده بتونه با یه پنل خورشیدی کوچیک و یه باتری این دیش رو روشن نگه داره.
پس واسه همین مصرف برق رو تا 50 وات پایین آوردن.
دقیقاً. این دستگاه حالا با یه باتری پورتابل توی سفر کمپینگ به راحتی کار میکنه. اونا حتی یه روتر مینی وایفای 6 رو هم توش گذاشتن تا کاملاً پلاگ اند پلی باشه. هدفشون دسترسی آسونه، نه اعداد نجومی.
و خب وقتی درباره مقیاس پذیری و ارزون کردن حرف میزنیم، باید بریم سراغ شرکت مادر، یعنی اسپیس ایکس. اونا رکوردی زدن که باورش سخته. رسیدن به رکورد 600 پرواز با موشک‌های بازیافتی.
600 پرواز؟ این واقعا تاریخیه.
آره، تو منبع ما نوشته بوستری با کد B1080 تو تاریخ 13 ژوئیه برای 28مین بار پرواز کرد. یعنی 28 بار رفت فضا و برگشت. برگردیم به همون تشبیه بوئینگ که اول برنامه گفتم. اسپیس ایکس اون مدل رو نابود کرد.
کاملا. اونا اقتصاد فضا رو عوض کردن.
آره، اونا الان هر 2.5 روز یه پرتاب دارن. هزینه پرتاب از 60 میلیون دلار تو موشاک‌های سنتی حالا رسیده به 1-2 میلیون دلار. یعنی فقط پول سوخت و عملیات بازیابی.
میدونی این موضوع یه سوال مهم رو مطرح میکنه. برای درک عظمتش باید ببینیم اینا چطور برمیگردن. وقتی اون بوستر با سرعت وحشتناک برمیگرده تو جو زمین، از بالاهای شبکه‌ای از جنس تیتانیوم استفاده می‌کنه تا خودش رو کنترل کنه. این تو مهندسی شاهکاره.
درسته.
اریک برگر که یه تحلیلگر هوافضاست تو یکی از منابع ما یه جمله فوق‌العاده داره. میگه مهمترین دستاورد اسپیس ایکس رفتن فضا نیست.
پس چیه؟
عادی‌سازی و ارزون کردن دسترسی به فضا.
عادی‌سازی؟ یعنی فضا رو شبیه اتوبان بین شهری کردن؟
آره، وقتی هزینه ارسال بار از ده‌ها هزار دلار برای هر کیلو به چند صد دلار میرسه، شما یه اقتصاد فضایی جدید خلق میکنی. پروژه‌ای مثل استارتلینک بدون این موشک‌ها از نظر مالی کلاً غیر ممکن بود.
پس این تازه فاز اولشونه.
دقیقاً. گام بعدی پروژه استارشیپه. موشکی که میتونه 100 تن بار رو با هزینه کمتر از 10 میلیون دلار ببره مدار. این همون قدم بزرگ ایلان ماسک برای تبدیل انسان به یه گونه چند سیاره‌ایه.
خب، اینجاست که ماجرا یه چرخش خیلی عجیب پیدا میکنه. اسپیس ایکس تونست دسترسی به فضا رو با قابلیت استفاده مجدد اتوماتیک کنه. ولی روی زمین، ایلان ماسک داره یه گام خیلی عجیبتر و بسبراندیستر برای اتوماسیون کارهای فیزیکی ما برمیداره.
منظور تسلاست.
آره، تصمیمی که ممکنه آینده مشاغل ما رو تغییر بده. طبق گزارش تسلا تاراتی، تسلا خطوط تولید خودروهای لوکس مدل S و مدل X تو کارخونه فرمانت رو تخریب کرده.
واو، خطوط تولید خودرو رو خراب کرده؟
آره، خراب کرده تا ربات‌های انسان نمای آپتیموس نسل 3 رو تولید کنه.
این یه قمار بزرگه.
توقف تولید خودروهای نمادین برای ساختن ربات خیلی بزرگه. تو یادداشت آمده که این ربات‌ها دستایی با 22 درجه آزادی دارن، 8 تا دوربین دارن و پردازنده‌شون همون پردازنده رانندگی خودکار تسلاست. 8 ساعت هم عمر باتری دارن.
و هدف قیمت‌گذاریشون چقدره؟
قیمت هدف فقط 30,000 دلاره.
30,000 دلار؟
آره. اگه یه ربات با این قیمت بتونه 8 ساعت در روز، 7 روز هفته بدون نیاز به مرخصی و حقوق کار کنه، بازگشت سرمایه برای کسب و کارا کمتر از یه سال میشه.
خب بذار تحلیل کنیم چرا این تصمیم برای ماسک منطقیه. ببین، بازار ماشین تو دنیا حدود 1.5 میلیارد دستگاهه، ولی بازار ربات‌های انسان نما میتونه ده‌ها میلیارد دستگاه باشه.
یعنی هر آدمی یه دونه بخواد؟
آره، و هر کارخونه هزاران تا. تسلا داره از زیرساختای تولید انبوه خودش و هوش مصنوعی FSD استفاده میکنه تا این بازار رو تصاحب کنه.
ولی دستایی با 22 درجه آزادی، این خیلی پیچیده است.
دقیقاً، برای ربات این یه کابوس مهندسیه. اونا میخوان دستی بسازن که هم بتونه یه تخم مرغ رو بدون شکستن برداره، هم یه جعبه سنگین رو جابجا کنه و مغز این ربات همون مغزیه که تو خیابونا رانندگی کرده. حالا اونو گذاشتن تو سر اپتیموس تا محیط کارخونه رو بفهمه.
این از نظر اقتصادی یه پیشنهاد غیر قابل رده. ولی دغدغه اخلاقی و اجتماعیش چی؟ اتوماسیون فیزیکی همه منظوره چه بلایی سر مشاغل انسانی میاره؟
اینجاست که ماجرا ترسناک میشه. بین سالهای 2026 تا 2032 مشاغل بخش تولید، لوجستیک، خرده فروشی و حتی کشاورزی به شدت تو خطرن.
پس کارگرای یقه آبی ها مثل برنامه نویسا تو خطرن؟
آره، دقیقاً.
خب اجازه بدین تمام این قطعات پازل رو که امروز کالبد شکافی کردیم کنار هم بذاریم. ما امروز یه تصویر کامل از آینده رو رسم کردیم. از فروپاشی انحصار اپستورها و آزادی انتخاب شما گرفته تا کارت گرافیک‌های پرمصرفی که قوانین فیزیک رو به چالش می‌کشن. از اون طرف دیدیم که چطور دیشای کوچیک استارلینک و موشک‌های چند بار مصرف دارن دسترسی به فضا رو عادی‌سازی می‌کنن
و البته ربات‌هایی که قراره جایگزین نیروی کار بشن.
دقیقاً. و من می‌خوام مستقیماً به شما که دارین این برنامه رو می‌شنوین یادآوری کنم این اخبار داستان‌های علمی تخیلی نیستن. این تغییرات از همین هفته آینده روی قیمت اپلیکیشن‌های شما، قبض برق شما، به خاطر سخت افزارهای جدید و حتی چشمانداز شغلی شما تو چند سال آینده تأثیر مستقیم میذارن.
کاملا درسته و من میخوام برنامه رو با یه سوال عمیق و تأمل برانگیز تموم کنم که ریشه تو تمام بحثای امروز ما داره.
حتما میشنویم.
ما امروز دیدیم که هوش مصنوعی و رباتیک دارن ادغام میشن تا کارهای فیزیکی ما رو با ربات‌های 30,000 دلاری انجام بدن. سوالی که میخوام باش تناتون بذارم اینه، اگه توی دهه آینده ربات‌ها تمام کارهای فیزیکی و تولیدی رو انجام بدن و هزینه کالاها به شدت افت کنه،
خب
ما به عنوان انسان چطور قراره ارزش و هدف خودمون رو تو جامعه باز تعریف کنیم؟ وقتی یه ربات میتونه کارهای فیزیکی رو بهتر از ما انجام بده، ما اصلا قراره برای چه چیزی حقوق بگیریم؟
وا، این یه سوال فوق‌العاده است که واقعا آدم رو به فکر میبره. از شما که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید بی نهایت ممنونیم. این سوال رو تو ذهن خودتون نگه دارید و بهش فکر کنید. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.